رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش محقق ایروانی بود که ایشون فرمودن در موارد شبهات حکمیه در حقیقت چون علم به حکم وجود نداره و علم هم از مقومات حکم هست، بنابراین در اون موارد اصلا حکمی وجود نداره و وقتی حکمی وجود نداشت قهرن براءت است و ما مسئولیتی نداریم. خب بیان ایشون رو دیروز تفصیلا عرض کردیم، اهم مطالب ایشون بیان شد، اما با این فرمایش نمیتونیم موافقت کنیم لعدت وجوه. وجه اول این هست که ایشون اقامه دلیل بر مدعای خودشون نکردن، فقط مجرد یک دعوا بود، ادعایی بود که ایشون فرمودن که حکم عبارت است از اراده‌ای که تعلق گرفته است به فعل اختیاری دیگری که اون اراده رو مولا از طریق بعث اعلام کرده است به عبد خودش. حالا اون بعث اعم از این که بعث‌های ابتدایی که روی مطلوب های ابتدایی مولا میره، مثل این که سله لا تغتب اینا رو، یا این که نه اونا رو فرموده بعد دیده اونا نمیرسن یک اوامر احتیاط و امثال ذالک جعل کرده، گفته احتد احفظ، که با این اوامر ثانوی و بیانات ثانوی اونها رو دلالت کرده که من اونها رو دارم، ولی این دومی رو باید عبد علم بهش پیدا بکنه که گفته احتد یا احفظ. الا ایه حال فرمودن این حکم اینه، غیر این حکم نیست. خب ما دلیل الان داره که حکم اینه؟ خب لعل اینجا کسی بگوید اگر مولا اراده کرده و اون بعث خودش را از طریق اعلام و قرار دادن در مواردی که علل متعارف به دست عباد میرسه قرار داده و حالا به خاطر جهاتی به دست عبد نرسیده، خب این چرا حکم نیست؟ چرا وجوب اطاعت نداره؟ یه وقت شما میخواید بحث لفظی بکنید، لغوی بکنید، بگید در لغت نمیگن، این که نیست اینجا. بس اگه بحث واقعی میخواید بکنید که وجوب اطاعت مولا کجاست، کجاست که عقل ما حکم میکنه به این که باید فرمون برداری بکنی که دائر مدار لفظ دیگه نیست. خب آیا اگر این کارو کردین مولا بنا نداره که تک تک بیاد در گوش هر کسی در خونه هر کسی که بگه؟ اون جعل حکم میکنن و این حکم رو به طرق عادیه در معرض وصول میگذاره، حالا یه وقتی واصل نمیشه به خاطر اخفاء ظالمین یا به خاطر حوادث، حالا حوادث که ما اسمش میذاریم طبیعی اگرچه غلطه، از بین رفته، بالاخره یه چیزایی شده از بین رفته. آیا اینجاها وجوب اطاعت نیست و یا واقعا این حکم نیست؟ بعدن خواهیم گفت که خود ایشون در بحث فحص فرموده است که و مجرا اصالت البراء و تخییر العقلیین و الجهل به تکلیف مع عدم ایداء المولا له فی طرق المعتاد بین الموالی والعبید او فی طرق هو تادها. خودش مسلک جدیدی داره، این باید در اون مسلک جدید خودش نگذاشته. مثلا یه مولای گفته من حرفامو چیکار میکنم توی تابلوی فرض کنید که این مؤسسه میذارم، این اعتاد به این، خب حالا گذاشته، حالا باد اومده برده یا کسی چیکار، یا نه طرق عادیه‌ای که بین موالی و عبید است. موالی و عبید چه کار میکنن؟ یا میان یه جا اعلام میکنن یا به کسی میگن بهشون بگو و امثال ذالک. میگه باید جهل داشته باشه و اونم ایدائه در اینا نکرده باشه. خب پس بنابراین خود ایشون اینو تصویر دارن میکنن. خب به چه دلیل این حکم نیست؟ این ملاحظه اول که در کلامش. ملاحظه دوم این است که از کلام ایشون همونطور که دیروز میگفتیم و عرض شد، ایشون حکم رو از سنخ اراده میدونه، همون اراده‌ای که تعلق میگیره به فعل نفس، از همون سنخه. فلذا فرمود تکلیف عبارت است از اراده متعلقه به فعل غیر. بعد فرمود واژه اراده جنس است، همه اراده ها رو شامل می شود. به این که گفتیم به فعل الغیر خارج می شود اراده به فعل نفس. پس بنابراین ایشون اراده به فعل غیر را که حکم می داند با اون خصوصیات، از سنخ همون اراده می داند که به فعل نفس تعلق می گیره، که من اراده می کنم راه برم، حرف بزنم، چه بکنم. خب اشکال اینجا اینه که اگر حکم عبارت است از این چنین اراده ای، باید دیگه ممتنع است تحقق معصیت از عبد، چون اراده همونطور که در بحث خودش در معقول گفته شده جزء اخیر علت تام است. اراده این تا به سرحد اراده که میرسد اونجاییست که دیگه یقع الفعل بعدهو، تصور میکنه، بعد این تصورش اون مطلب رو بعد تصدیق میکنه که فائده داره، این اشتیاق اضافه میشه، بالا میره تا به سرحد اراده میرسد که تحریک عضلات میکنه، کارو انجام میده. اون قسمت اخیر رو بهش میگیم اراده. خب اگر مولا اراده کرده است که این عبد این کار رو معل اختیار البته انجام بده، اگر مولا اراده کرده که این کار معل اختیار انجام بده، خب انجام خواهد شد، چون او علت تامه است، منافاتی نداره اراده حتمیه مولا با اینکه فعل از عبد صادر بشود معل اختیار، چون او اراده کرده است این کار معل اختیار انجام بشود. نه دیگه، گفتیم چون از سلخ همون قرار داد، اراده تشریعیه که ما میگیم، یعنی همه امرو نه کردن، درست؟ ولی ایشون چه فرمود؟ فرمود اراده همون اراده است، منتها اون اراده به فعل نفس است، این اراده به فعل غیر است. و اگر این مقصودش بود که نباید بفرمود اراده جنس است به او خارج شد، اصلا داخل نبود، اگه اراده تشریعیه بود پس همون اراده تکوینی است، داره به این شکل میفهمد. بنابراین بله؟ اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. چه اراده یعنی علم؟ به خدمت شما عرض شد که نه، اراده می کند که این کار انجام بشود. نه، در مورد مثل بصر و سمیع و بصیر که راجع میگیم، بله در مورد ما با او این تفاوت ها رو داره، ولی اراده اراده است. اونجا البته همه صفات خدا، چون اونجا این ذات اوست، این علمش، این حیاتش، این قدرتش، قدرتش. خب پس بنابراین حرف سر اینه که اگه شما میگید اراده یعنی این، میگید حکم یعنی این، پس بنابراین باید محقق بشه، چون خدای متعال فرض اینه که اراده کرده است و او اراده اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اذا اراد وجود شیئا یوجد.
اجبار میشه.
ولی نه، ولی به اختیار. بله. همین اینا
امکان عدم تحقق
در مختار بودنش که مجبوریم. حالا اراده هم کرده که زید این کار رو معل اختیار انجام بده. اگه او اراده حتمی اراده کرده، حتمی هم که میگیم از باب توضیح مافیه تقیید نیست، احترازیه نیست، بلکه صفتی است که در خود اراده وجود داره. اگر او اراده کرده زید این کار را معل اختیار انجام بدهد، او معل اختیار انجام خواهد داد. معل چرا؟ اختیار کرده، ولی او چون اراده کرده حتما اختیار میکنه. و اینا با هم تنافی نداره، یعنی جبر لازم نمیاد که دیگه. حالا اینا دیگه بحثه است که در محل خودش تبیین شد. بنابراین اگر اینجوری شد باید بگیم که معصیت محقق نمیشه، و حال این که قطعا این چنین نیست، واضح است که این چنین نیست. بله دیگه، چون با اختیار اراده کرده. حضرت عالی نماز بخوانید محل اختیار، پس حتما میخوانید. اراده کرده است که شما غیبت نکنید، حتما نمیکنید، پس معصیت دیگه واقع. چون اراده کرده است این را با اختیار انجام ندید، بدهید یا ندهید. اراده تشریعی عرض کردم مقدمه حرف رو، چون ایشون فرمود الاراده المتعلق، فرمود با اینکه گفتیم متعلق خارج شد، پس معلوم میشه جام اونی که اینجا ایشون فرموده همون نمیشود. اراده تشریعی اصلا اون اراده نیست. اراده تشریعی که میگیم یعنی اینکه میگه افعل لا تفعل، نه اینکه اراده دارد. ایشون اراده رو اعم میگیره، یعنی ایشون اراده که اینجا بین حقیقت و مجاز که اهم نمیگیره، بین اعتباری و غیر اعتباری که اهم نمیگیره. خب از اول نگو این حرفو که اونو شامل میشود. پس همون اراده رو داره میگه که همون اراده به فعل نفس است، همین اراده به فعل غیر است. و اما ملاحظه سوم داره که در کلام ایشون وجود دارد، اینه که اگر این مطلبی که شما میگید حکم عبارت از اراده باشد، این در غیر حق تعالی قابل تحقق نیست. حکم از غیر حق تعالی قابل تحقق نیست. حق تعالی میتواند اراده کند که زید این کارو انجام بدهد، معل اراده معل اختیار او میتواند. این قدرت در مورد حق تعالی وجود داره که اراده کند این مخلوق مع الاختیار فلان کار رو انجام بده، اما دیگران چجور هم چه کاری میتونم بکنم؟ ما میتونیم حتی اراده کنیم که بچه مو فلان کار رو مع الاختیار انجام بده. نه، اون که اراده نیست، اون این است که بر توصیه میکنیم، تشویق میکنیم، اما اراده تحقق فعل از او از راه بعث ما این قابل تحقق نیست. اراده این که اون اراده ها همون که جز اخیر اراده کردم که این فعل از طریق بعث و اینکه او این کار رو انجام بدهد بعثن و بدای بعث و انگیزه اطاعت از ما همچه کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ کس نمیتونه در غیر از حق تعالی همچه قدرتی نده، مگر کسانی که خدای متعال قدرت تکوینی به اونا اعطا، مثل فرض کنید پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام که اونا ولایت تکبیری دارن، ممکنه اراده بکنن که همچین چیزی محقق بشه، ولی در غیر اونا نمیشه. در موالی عرفیه، در انسانهای عادی همچین چیزی قابل تحقق نیست. و حال اینکه به ضروره میدونیم حکم یه چیزیست که همونطور که از شارع سر میزنه از دیگران هم قابل سر زدن هستش. ملاحظه چهارم نمی کند. اون اشکال قبلی این بود که باید معصیتی محقق نشود، چون خدای متعال چیکار کرده؟ اراده فرموده است تحقق این افعال را از عباد، و یا عدم تحقق را در محرمات، عدم تحقق را از عباد، پس باید معصیتی در عالم نباشه. اون ملاحظه قبل این بود. ملاحظه بعد اینه که خلاص فرض کن همینطور باشه، اما لازمش اینه که غیر خدای متعال و غیر کسانی که همچین قدرتی دارن به اعطاء الله تبارک و تعالی، دیگران نتوانن حکم داشته باشن. و آنی که به ضروره دیگران هم حکم دارن، آبا نسبت به ابنایشون حکم دارن، نمیدونم اولیا نسبت به مولا علیهمشون حکم دارن، حکومت ها نسبت به مردم و رعیتشون حکم دارن، پارلمان ها حکم دارن، همه میگه پس چیه؟ پس چرا نمیتونن بقیه داشته باشن؟ چون جزء اخیر علت تامس و بعد از اون باید ایجاد بشه اون مراد، لذا بقیه نمیتونن. لذا بقیه نمیتونن؟
چون که اراده جزء اخیر علت تامس.
خب
ما کجا میتونیم جزء
پس این یه تالی فاسد دیگری غیر قبلی. تالی فاسد قبل اینه که باید معصیت در عالم محقق نشود، این تالی فاسد اینه که غیر از خدای متعال آمر و ناهی و حاکم و فرمانده نمیتونیم داشته باشیم. و اما ملاحظه بعد، بابا چند بار الان اینو توضیح دادم، عرض کردم ایشون مفهوم از کلامش اینه که اراده تشریعی که ما میگیم نیست. اراده تشریعی یعنی فقط بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری. ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه، ایشون میفرماید هو الاراده المتعلق به فعل الغیر، بعد میگه الاراده جنسون به فعل الغیر که گفتیم تا اراده نسبت به فعل نفس خارج بشه. اراده به فعل نفس را تشریعیه. ها این یه حرفیه، شما بگید بله، یعنی اشکال وارده، یعنی اراده تشریعی رو باید این رفته تو اراده تکوینی بعد معنا کرد. خب اشکال همینه که شما مطالبی که دارید میگید مال اراده چیه؟ تشریعی نیست، مال اراده تکوینی، و اون اراده ایست که این لوازم رو داره. همین اشکال همینه دیگه. نه طریق حل نمیکنه مسئله رو، نه طریق حل نمیکنه مسئله رو، چون اراده کرده است که با این بعث من او اختیار کند این عمل را، ولی اراده تکوینی کرده ها. اعلام میدونم، اعلام یعنی چی؟ اعلام یعنی همین که وقت هستش که بلا اعلام است، همینجور اراده میکنه که اینجوری بشود بلا اعلام، چون اختیار دیگه توش نیست. اما از راه اعلام به خاطر اینکه اختیار کند، پس بنابراین اون کاری میکند که او اختیار کند.
زمینه‌سازی
نه فقط زمینه‌سازی، اراده ولی کرده که او اختیار کند، پس اختیار میکند چون اراده کرده است که اختیار کند. اینا حل مسئله نمیکنه، چون اون اراده کرده است که با این بعث من منبعث بشود. را تشریع نه اعتبار میکنه همین که بذارید این کار را انجام بده.
دستور میده
دیگه. دستور چی؟ دستور یعنی همین، یعنی اعتباری. دستور معناش همینه، دستور و حکم معناش همینه، یعنی بعث میکنه، حل میده به طرف اون. خواستن تکوینی نیست، خواستن تشریعی و قانونیه. ملاحظه بعدی که بر فرمایش ایشون هست اینه که اگر فرمایش ایشون درست باشه و علم مقوم حکم باشه و مقوم تکلیف باشه، یمتنع الامر به تحصیل العلم بالاحکام، چون معالش میشه به چی؟ به امر به تحصیل حاصل. میگه تعلم الاحکام. خب من تا علم پیدا نکرده باشم که حکم درست نمیشه، چون شما میفرمایید حکم و تکلیف متقوم به علم است. تا من علم پیدا نکرده باشم که حکم درست نشده، بعد از که علم پیدا کردم حالا به من بگه تحصل العلم، تعلم، این امر به تحصیل حاصل. به حکم گفتم، میگه اینو دارم میگم، میگه تعلم احکامی، تعلم تکالیفی، درست؟ میگه احکام منو یاد بگیر، تکالیف منو یاد بگیر. خب شما اگر احکام رو معنا میکنید و تکالیف رو معنا میکنید به این که عبارت است از اراده معلومه للعبد و واصله الالعبد که اونو بدونه، تا ندونه حکم نیست، تکلیف نیست. خب اگه اینجوریه، پس میگه امر به این که یاد بگیر احکام من را میشه امر به تحصیل حاصل. آیا در وجدان هیچ حتی بله آقا؟ عجب. وقتی که در حمل وقتی که در مفهوم، یعنی در ماهیت، اینجا مفهوم هم نیست، ماهیت حقیقت، وقتی در حقیقتش مأخوذ شد، قهرن در مصداق مأخوذه. وقتی در حقیقت انسان، حیوانیت و ناطقیت مأخوذ شد، میشه انسان در خارج به حمل شایع محقق بشه بدون جنس، بدون فصل. اینجا میشون میفرماد علم فصل است، بدون اون محقق نمیشه حکم، بدون اون محقق نمیشه تکلیف. خب اگه اینجوریه پس چطور میتونید امر بکنید؟ و این به حمل اولی و شایع اینجا قابل تصحیح نیست. الان انشاءالله در ملاحظه بعد عرض میکنه. و خود ایشون قدس سر رو در بحث ادله وجوب فحص به ادله تعلم احکام و وجوب تعلم احکام تمسک فرموده، که حالا در اشکال بعد قایم گفت. حالا اشکال اینجا اینه که اگر شما میاد میفرمایید که حکم لا یتحقق الا بالعلم، پس بنابر این دیگه امر به تعلم غلطه، به خاطر اینکه اگه علم ندارد حکمی نیست که بره تعلم بکنه. اگه میدونه و بعد از دانستن با فرض اینکه حکم حکم شده، تکلیف تکلیف شده، میگه تعلم، این میشه چی؟ میشه امر به تحصیل حاصل، چیزی که حاصل است برای او امر میکنه که دوره حاصلش کن، و این معقول نیست. این فرمایش های ایروانی نیست، فرمایش از اتالیه، فرمایش قومه، که بله اونا میگن تکلیف یه چیز دیگه است، علم که پیدا کردی منجز میشه، درست؟ خب این حرف قومه. ایشون در مقابل قوم میگه چی؟ میگه تا علم نداشته بشی تکلیف وجود نداره، حکم وجود نداره. بله اون که حرف قومه، که میگن بله چه علم داشته باشی چه علم نداشته باشی تکلیف وجود داره، حکم وجود داره، منتها وقتی علم بهش پیدا کردی منجز میشه، استحقاق عقوبت میاد، امثال ذالک. این که حرف اوناست، نه حرف ایشون. بله ولی گفت تعلم احکام دیگه داریم بگیم، نه اینکه بره نه اینکه بگه تسامح در ادله است. علم الاحکام یعنی علم اون چیزایی که با اونا حالا بعدن حکم درست میشه، نه خود حکم را. اون بحث من رو برو یاد بگیر، اون که اون حکم نیست، همین جوری من تسامحاً اسمشو گذاشتم حکم. آیا در وجدان شما اینه که نمیتونیم امر به تعلم احکام بکنیم؟ و اینا همه مجازه. حالا الان خواهیم گفت که خود ایشون میگه داریم که تعلم الاحکام. برو حکم رو یاد بگیر، دستور من رو یاد بگیر. اونجا علم یعنی معلوم ها، یعنی اون علم اونجا علم است برای خود اون فرمول ها، برای خود اون قواعد، اونجا اونه. اینجا که داریم بگیم یعنی علم من به این که اراده کرده است. خب این به خدمت شما عرض. ملاحظه بعدی که میشه ملاحظه پنجم، خود ایشون اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن و جواب دادن از اون. ما میخواییم بگیم همین اشکالی که مطرح کردن وارده و جواب ایشون کافی نیست. ایشون این اشکال رو مطرح کردن که خب این حرفی که شما میزنید با وجوب فحص یا با فحص نمیسازه، هم با وجوب فحص نمیسازه، هم با این مطلب که همه میدونن که من دنبال حکم خدا هستم، دارم فحص میکنم ببینم حکمی داره یا نداره، حالا بخواد وجوب داشته باشه بخواد نداشته باشه. این واقعیت که انسان به ارتکازش به وجدانش درک میکنه که میتونه فحص از احکام بکنه، چون شما میگید تا علم نیاد حکم نیومده. خب قبل از فحص که من علم ندارم پس حکم نیست، حالا که حکم نیست از چی فحص میکنم؟ یا خدا یا قانون به من میگه از چی فحص بکنم؟ این اشکالی بود که خود ایشون مطرح فرمود. ایشون از این اشکال تخلص فرمود. به چی؟ به این که فرمود چون ادله وجوب فحص ما داریم و این ادله به ما رسیده، ادله وجوب فحص همون کاری رو میکنه که خود سله و لا تغصب و لا تغتب میکنه. چطور اگر شما علم به سله پیدا کردید میگفتیم حکم درست میشه؟ چون فحصم در راستای اونا هست، از این جهت وقتی که به من ادله فحص رسید، پس در حقیقت اون حکم حکم شده، اون اراده حکم شده. حالا من دنبالش میگردم که اون چی هست، یه حکم دیگه فهمیدم درست شد، حالا فحص میکنم ببینم اون وجوبه، استحبابه، نمیدونم حرمته، چیه. ولی به نفس ادله وجوب فحص اون درست شد. ادله وجوب فحص مثل ادله احتد میمونه، احفظ میمونه. تفحصم یعنی بدون، من یه چیزی دارم برو پیداش کن. این داره به دلالت التزام میگه. حالا چه ما بگیم؟ ادله وجوب فحص وجوب نفسی داره، یا بگیم نه وجوب طریقی داره برای اینه. هر کدومشو بگیم این کار رو درست میکنه. این فرمایشی است که ایشون فرمودن. عرض میکنیم این فرمایش حل مشکل رو نمیکنه. من عبارت ایشون رو در خود بحث شرائط و اجراء الاصول العملیه میخونم در اونجا. شرائط و اجراء الاصول العملیه: اعلم ان الاصول الثلاثه العقليه لا شرط لها وراء تحقق مجاريها. و مجرى اصاله البراءه و تخيير العقليين. ما سه تا اصل عقلی داریم: اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط، براءت عقلی، تخییر عقلی. فقط این سه تا هیچ شرطی نداره جز اینکه مجراش محقق بشه، موضوعش محقق بشه. و مجرا اصالت البراءه و تخییر العقلیین، این دوتا رو جدا میکنه از اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال موضوعش چیه؟ علم اجمالی به تکلیفه، علم به تکلیف، میدانم تکلیفی هست. اما در اصالت و تخییر یا در براءت موضوعش چیه؟ هو الجهل به تکلیف. شما که میگفتید قبلا اونجا میفهمیدید ما جهل به تکلیف تصور برامون نداره. امر مکلف دایر بین چیه؟ دو علم است، علم به وجود تکلیف، علم به عدم تکلیف، الجهل به تکلیف. حالا اینجا رو میتونیم بگیم که علا مسلک القوم داره صحبت میکنه، اینجوری توجیه کنیم، علا مسلک القوم داره بگیم دارن صحبت. هو الجهل به تکلیف، من تکلیف رو ندونم، مع ایداء المولا له اون تکلیف را فی الطرق المعتاده بین الموالی والعبید. که مثلا در زمان ما طرق معتادهی بین چیه؟ روزنامه رسمی کشور. یه هرچی تو شورای مجلس تصویب شد، رفت شورای نگهبان، خلاف شهر یا خلاف قانون اساسی دانسته نشد، هنوز حکم نشده، هنوز وجوب اتباع نداره، باید تو روزنامه رسمی کشور که این روزنامه خاصیه در اون منتشر بشه، 15 رو ازش بگذره، حالا تازه میشه چی؟ وجوب اتباع پیدا میکنه. این هر جایی رسمی است یا بین موالی یه رسمی است که اینجوری اعلام میکنه. این فقط نکه در گوش هر کسی باید بیاد بگه، باید به همون شکل چیکار کنه؟ در اون طرق معتاده بیانش کرده باشه. اوفی طرق هو اعتاده ها، یا در طرقی که این اعتاده، که من از این راه میگم ولو دیگران این راه ندارن، من از این راه میگم، فقط تو تابلو مثلا میزنم، یا میگه فقط بخشنامه میکنم، تو وقت بخشنامه نشه کسی بیاد به شما خبر بده اینو فایده نداره، باید بخشنامه باشه مثلا. فاذا کان معتاد و شارع ایدا و اتکالی فل کتاب و سنه فمجرد الجهل به حالا یمکن اجراء الاصل، چون موضوع محقق باشه. موضوع این بود که من ندانم ایدا هم نکرده باشه، خب لعله کرده در کتاب و سنه، پس باید فحص بکنم. فمجرد الجهل به ها لا یمکن اجراء الاصل از لعله ها مودع فی الکتاب و سنه فاحراز المجرا یحتاج الى الفحص عن الکتاب و سنه و معرفت ان التکلیف لیس فیهما فاذا تفحصنا ولم نجد التکلیف فیهما علمنا تحقق مجرا الاصل البته من اول الامر لا ان مجراه فعلا تحقق. میفهمیم از اول خب نبوده در کتاب سنت نبوده، منم که جاهل بودم پس جای من نمیتونستم اجرا کنم، یعنی علم پیدا نمیکردم به اینکه این اصل الان جاریه. خب و اما مجرا اصالت الاحتیاط العقلی فهو العلم الاجمالی به تکلیف که داریم، اگه علم اجمالی به تکلیف داری خب بله با علم اجمالی شما تکلیف محقق است. و اما الاصول النقلیه براءت نقلی احتیاط نقلی تخییر نقلی اینا فاطلاق و ادلتها و ان کان شاملا لما قبل الفحص رفع ما لا یعلمون، هر چی نمیدونی برداشته شده، حالا میخواد فحص کرده باشه میخواد نکرده باشه. فاطلاق و ادلتها و ان کان شاملا لما قبل الفحص الا ان العمل بالعموم قبل الفحص عن المعارض غیر جائز الا اینکه اون اطلاقات درسته، ولی ما به هیچ اطلاق دلیلی نمیتونیم تمسک کنیم الا اینکه معارض، این معارض که ایشون اینجا میگه معنی عام مقصودشونه، یعنی اون چیزی که بالاخره یا با این میجنگه یا تقییدش میکنه یا تخصیصش میزنه یا تفسیرش میکنه به نحوی برش حکومت داره اینا، قبل از اینکه خلاصه این چیزها رو بگه نمیتونیم عمل کنیم. قبل غیر جائز فیندر جل فحص ان ادلت الاحکام فی الفحص ان دلیل الحاکم. الان به رفع ما لا یعلمون فقیه نمیتونه تمسک بکنه، بگه خب ما که الان نمیدونم رفع ما لا یعلمون، این درسته اطلاق داره، ولی باید فحص کنه ببینه این حاکمی داره این رفع ما لا یعلمون یا نداره. اون ادله احکام میشن چی؟ میشن حاکمه بر این. این دلیل اول ایشون برای این که فحص لازمه. فحص چرا لازم شد؟ برای این که بلا فحصن تمسک به دلیل اصول نمیشه کرد، به اطلاقات ادله اصول ما باید فحص از قرینه برخلاف من الحاکمه و المعارضه و چی و چی بکنیم تا بعد عمل کنیم به دلیل. بنابراین بلا فحصن نمیتونیم مرجع قرار بدیم، اینجا باید فحص بکنیم. این دلیل اول. مضافاً الى انما دل على وجوب تحصیل العلم بالاحکام ولا وجوبا نفسيا كما ذهب اليه بعض و هو ظاهر تلك الاخبار. قائل خود ایشون به اینکه ظاهر اخبار وجوب علم تعلم هم چیه؟ طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه و غیر ذلك. طلب العلم به چی؟ به احکام دیگه، به تکالیف و همچنین بالعقائد. خب و هو ظاهر تلک الاخبار حجتون قاطعتون للاصول، اینا جلوی اصول رو جریان اصول رو میگیره، یه برو یاد بگیر همینجور اصل نمیتونی جاری کنی. و حاکمتون حکومتن اجمالیتن علا ادلتها فی موارد بینه حکمها فی خلال الکتاب و سنه بهیث لو تفحصنا لزفرنا به فان هذا حجه على ذلك البيان الحاكم على ادله الاصول. طول یک چیز طولی درست میکنه، میگه این ادله ای که میگه یجب التعلم اطلب العلم این راهنمایی میکنه به اون ادله‌ای که در کتاب و سنت وارد شده فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، که اونا حاکمن بر ادله اصول که میگه رفع اما لا یعلمون چه. پس به خاطر این ادله وجوب طلب علم، طلب علم به احکام به تکالیف، ما چیکار میکنیم؟ میگیم باید فحص بکنیم. خب حالا اشکال اینه که این فرم آیا با این با این فرمایش ایشون که غیر از اینم دلیل نداره توی بحث وجوب فحص، دلیل ایشون همین، در عقلیش اون، در نقلیش هم این، هیچ دلیل دیگه وجود نداره، آیا با این ادله که شما میفرمایید و میخواید اون اشکالو برطرف کنید برطرف میشه؟ خب اون ادله ای که از ادله شما اینه که میگه یجب طلب العلم بالاحکام بالحکم. خب قبل از اینکه رو مبنای شما، قبل از اینکه من فحص بکنم و اینا، حکمی وجود نداره که من برم تعلمش بکنم و این داره میگه تعلم بکنی. خب حالا وقت گذشته، ولی کلام تتمتون، بعضی از ملاحظات دیگه هم حول کلام ایشون هست که حالا فردا انشالله عرض میکنیم. صلی الله.